بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الامر الهادی عشر الصحیح و الاعم. یکی از مباحث مقدماتی در اصول بحث صحیح و اعم است. عناوین اجمالی این بحث عبارتند از: یک، تحریر محل نزاع. بحث دیگر، توضیح و تبیین واژه‌هایی که در این بحث به کار می رود که در تحریر محل نزاع نیز مؤثر است، مانند واژه صحت، واژه اعم، واژه عبادات، معاملات. و قسمت سوم، بحث در باب عبادات و بررسی اقوال در این باب. و قسمت چهار، بحث در باب معاملات و بررسی اقوال در آن. البته بحث ثمره نزاع نیز قابل تر هست که به دلایلی که جلسه قبل عرض شد در این کتاب، در این مقطع نیامده است. اما تحریر محل نزاع، سوال این است که آیا عبادات و معاملات، الفاظ عبادات و معاملات مانند مثلا صلات، حج، خمس، اینا از الفاظ عبادات، یا مثلا مانند بیع، نکاح، طلاق از الفاظ معاملات، این گونه الفاظ در لسان شارع مقدس استعمال شده است برای صحیح؟ یعنی وقتی میگیم صلات، یعنی الصلات و صحیحه. وقتی گفته میشود البیع، یعنی البیع و صحیحه. یا نه، برای اعم از صحیح و غیر صحیح. وقتی گفته می شود صلات، در مقام وضع و در مقام استعمال، مراد صلات فقط صرفا صحیح نیست، صلات اعم از صحیح و غیر صحیح. ممکن است صحیح، ممکن است غیر صحیح. یا وقتی گفته می شود بیع، اعم از بیع صحیح و فاسد مراد است. پس این تحریر اجمالی محل نزاع که الفاظ عبادات و معاملات وضع شد و استعمال شد برای صحیح از عبادات و معاملات، یا نه انحصار و اختصاص به صحیح ندارد، برای اعم از صحیح و فاسد است. اینو البته داخل پرانتز عرض میکنیم، این که میگیم فاسد روشن است، باید یه حد اقلی از اون مرکب رو داشته باشد. صلات اگر مثلا 10 جزء و شرط دارد، لااقل 6 جزء، 7 جزء رو داشته باشد، نه اینکه فقط 1 جزء رو بیاورد و بگیم صلات بر او هم دلالت کند. این روشن است. وقتی میگیم صلات صحیح، یعنی هر 10 جزء. صلات فاسد، یعنی از این 10 تا 7 تاش، 6 تاش، 5 تاش، نه اینکه فقط 1 جزء. او مسلم صدق نمی کند بر او این عنوان عبادت یا معامله. خب این یک بحث. در اینجا بحث دوم قابل تر هست که اساساً تعریف صحت چیست؟ جواب می دهند صحت یک بار از نظر لغوی باید بررسی شود، یک بار از منظر اصطلاح. صحت در لغت دو معنا دارد، دو کاربرد دارد. گاهی گفته می شود صحت در مقابل بیماری، در مقابل مرض. میگیم صحیح بیمار. و معنای دوم صحت در مقابل عیب و نقص، گفته می شود صحیح یعنی معیوب و ناقص نیست. این معنای لغوی. اما معنای اصطلاحی صحت، در واقع معنای اصطلاحی صحت یعنی تمامیت. بخوایم یه معنای مشترک و یک کلمه ای، صحت در اصطلاح یعنی تمامیت. کتاب این رو تبیین میکنند، باز میکند به این بیان که در عبادات اگر گفته میشود عبادت صحیحه، این به معنای مطابقت این عمل انجام شده با عمل مورد فرمان. گفته است نماز ده جزئی را بخوان، این مأمورون به نماز ده جزئی. عملی را که مکلف انجام داد نیز نماز ده جزئی است. مطابقت عمل انجام شده با عمل مورد فرمان. مثلا گفت در مغرب و عشاء نماز را مرد جهرن بخواند، این امر مکلف نیز جهرن انجام داد، این میشه مطابقت معتیم به با مأمورون به. این یک معنا که معمولا معنایی است که متکلمین از صحت میکنن و گاهی که بیشتر در لسان فقها به این معنا ترجمه شده است که صحت یعنی اون عبادتی که عمل به گونه ای انجام شود که موجب سقوط اعاده و قضا بشود. یعنی مکلف عمل را به گونه ای انجام دهد که نیاز به اعاده در وقت یا نیاز به قضا در خارج از وقت نداشته باشد. این ترجمه و تفسیر فقها از واژه صحت است. البته حالا داخل پرانتز، بین این دو معنا یعنی مطابقت معتیم به با مأمورون به و اینکه موجب سقوط اعاده و قضا بشود، رابطه عموم و خصوص منوج برقرار است که تفصیلش خارج است از محل کلام. اجمالا من فقط یک مثال عرض بکنم. مثلا اگر شخصی جهلن یا اشتباهن یا غفلتن ظهر نماز را بلند خواند، خب این معتیم به مطابق با مأمورون به نیست، چون مأمورون به نماز ظهر است، اخفاتی است. اما چون جهلن یا غفلتن این عمل انجام شد، نیازی به اعاده و تکرار و قضا ندارد. از این جهت بین این دو معنا تفاوت هست. خب این معنای صحت در عبادات. اما در معاملات گفتن معنای صحت یعنی اون اثر مورد نظر بر معامله مترتب و بار شود. اثر زوجیت و نکاح، ببخشید، اثر نکاح ایجاد علقه زوجیت است. اثر بیع تملیک و تملک است. اثر طلاق فراق زوج و زوجه است. اگر این اثر بر اون عمل مترتب شد، میگیم این معامله صحیح است و الا فاسد. این دو صحت رو تطبیق تا بحث بعدی. هل اسماء العبادات والمعاملات موضوعة للصحيح منهما او للعم منه؟ آیا اسمای عبادات و معاملات وضع شدند برای صحیح از عبادات و معاملات؟ صلات یعنی صلات صحیحه، بیع یعنی بیع صحیحه، یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ ضمایر منهما یعنی عبادات و معاملات، منهو یعنی صحیح، اعم از صحیح یعنی صحیح و فاسد. خب اصلا معنای صحت و فساد چیست؟ تطلق الصحه فی اللغه، صحت در لغت اطلاق می شود و استعمال می شود، تارتن علی ما یقابل المرض، اطلاق می شود بر معنایی که مقابل است با بیماری و مرض، میگیم صحیحون یا سقیمون، سقیم بیمار. و اخرى معنای دیگرش، اطلاق استعمال دیگرش، تطلق اخرى علا ما یقابل العیب، گاهی اطلاق می شود بر معنایی که مقابل با عیب است. میگیم صحیح و معیب، ناقص و صحیح. این در لغت. اما صحه اصطلاحاً، معنای اصطلاحی صحت، فل عبادات، یکی دو خط پایین تر، فل معاملات. خب فل عبادات فقط عرفت تارتن، گاهی تعریف شده است به این معنا، مطابقت المعتی به للمأمور به، مطابقت عمل انجام شده با عمل مورد فرمان، که معمولا ترجمه متکلمین. و اخرى توسط فقها این گونه ترجمه شده است، به ما یوجب و سقوط، به ما یوجب و سقوط الاعاده و القضا، به این که موجب شود سقوط اعاده در وقت و قضای خارج از وقت را. خب این معنای صحت، و یقابل الصحه الفساد، طبیعتا نقطه مقابل صحت فساد است. این در عبادات. و اما فی المعاملات، در معاملات، فقد عرفت بما یترتب علیه الاثر المطلوب منها، در معاملات تعریف شده است به این معنا، به این که مترتب شود بر او اثری که از او مطلوب است، اثری که از او مورد نظر است. مثلا ملکیت اثر مورد نظر در بیع است، زوجیت اثر مورد نظر در نکاح. خب این یک بحث. کتاب در اینجا به دو بخش مطلب رو ادامه میدهد، اول بخش عبادات، بعد بخش معاملات. اما در بخش عبادات، سوال، منظور از این که عبادت وضع برای صحیح شد یعنی چه، یا وضع برای اعم شد یعنی چه، اصلا منظور از این تعبیر چیست؟ این یک نکته. نکته دوم، اقوال در این مسئله چیست؟ نکته سوم، دلیل این اقوال چه می باشد؟ و نکته چهارم، نظریه کتاب. خب اما این که میگیم عبادت وضع برای صحیح شد، یعنی آیا عبادت وضع شد برای اون عمل تام الاجزاء و شرائط؟ وقتی میگیم صلات، صلات وضع شد برای اون عملی که تمام اجزاء و شرائط رو دارد، این معنای وضع صحیح. معنای وضع للعام یعنی این محدودیت نیست، بلکه صلات وضع شد برای نه فقط اون عمل تام الاجزاء و شرایط، هم برای بر او دلالت می کند، برای بر او وضعش وضع صحیح به نحو حقیقی است، و هم عملی که بعض از اجزا و شرایط رو هم ندارد را نیز شامل می شود، یعنی یه معنای گسترده تر و شامل تری. خب مشهور قائلن که عبادات، الفاظ عبادات، وضع برای صحیح شد، و روشنترین دلیلشون هم این است که ما می بینیم در آیات و روایات یک سری آثاری رو برای صلات قرار داده است. ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، الصلات معراج المؤمن، الصلات قربان و کل تقی، و آثار و فواید و یک سری تبعاتی رو برای صلات قرار داد. سوال، این آثار و تبعات معراجیت تنها عن الفحشاء و المنکر و امور دیگر، آیا اینها آثار صلات صحیح هستند یا نه صلات فاسده هم این آثار رو دارند؟ روشن است که این آثار مال صلات فاسده نیست. این آثار اگر باشد مال صلات تام الاجزاء و شرائط، او میتواند، او اقتضا دارد این آثار را. خب پس بنابراین یک سری آثار برای صلات قرار داده شد، این آثار در صلات فاسد نیست، این آثار برای صلات صحیح است. بنابراین این باعث می شود که واضع نیز و یا حتی مستعمل نیز لفظ را وضع کند و استعمال کند در اون محدوده ای که تأمین غرض او را می کند. بنابراین اگر می گوید صلات، مرادش اون صلاتی باشد که محصل غرض اوست، صلاتی که این آثار رو می آورد و او صلات صحیحه است. اما یک سری آثار رو برای صلات قرار بدهد، غرضش هم از صلات اون آثار باشد، اما بیاد کلمه صلات را وضع کند در یک معنای عام، این عملی است لغو. خب این استدلال قائلین به صحت که قول معروف، البته ادله دیگری هم دارند. در مقابل قائلین به عام نیز استدلالاتی دارند، من جمله گفتن ما صلات رو میتونیم تقسیم کنیم، بگیم الصلات علی قسمین، صحیحه فاسده. همین که ما میتوانیم این واژه را تقسیم کنیم به دو بخش، صحیح و فاسد، و مقسم باید در هر دو بخش باشد. وقتی میگیم کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف، حرفم کلمه هست، فعلم کلمه هست، اسمم کلمه هست. وقتی میگیم صلات صحیح است یا فاسد است، بنابراین صحیح میشه صلات، فاسد هم میشه صلات. پس قائلین به اعم گفتن صحت تقسیم صلات به صحیح و فاسد دلیل است که صلات وضع برای اعم شد، این استدلال. اما از این استدلال جواب دادن که ما هم قبول داریم صلات در فاسد استعمال می شود، اما استعمال انحصاراً نشانه حقیقت نیست. این چنین نیست که استعمال مساویست با وضع و حقیقت. استعمال اعم است از معنای حقیقی، استعمال مجازی هم استعمال هست ولی وضعی در کار نیست. بنابراین صحت تقسیم دلالت بر صحت استعمال دارد، ولی استعمال دلالت بر وضع ندارد. و المراد من وضع العبادات للصحیح، مقصود از این که میگیم عبادت وضع برای صحیح شد این است که ان الفاظ العبادات وضعت لما تمت اجزاؤها، الفاظ عبادات وضع شد برای عملی که تام الاجزاء باشد و کملت شروطها و کامل و تمام شروطش هم بوده باشد، تام الاجزاء و شرائط. آیا این است؟ او للأعم منه و من الناقص، یا اینکه عبادات وضع شد برای اعم از صحیح و از ناقص. المعروف هو القول الاول، یعنی وضع عبادات برای صحیح. البته این عبارت صفحه 25 خط اول، اگر عبارت اینطور میشد و المراد من وضع العبادات للصحیح اول اعم هی، این شاید عبارت روشن‌تر بود. المراد من وضع العبادات للصحیح اول اعم اول اعم هی، که بعد اون هیه ادامش هیه ان الفاظ العبادات وضعت لما تمت اجزاها و کملت شروطها او للعم منه و من الناقص. المعروف هو القول الاول، یعنی وضع برای صحیح، و استدلال شده است برای این مطلب به وجوهی که در کتب اصولیه ذکر شده است، مستور و آمده است. اما روشنترین اون ادله این است که ان الصلاة مثلا ماهیت اعتباریه، صلاة یک ماهیت اعتباری است. یعنی شارع مقدس آمد گفت اول تکبیر، بعد قیام، حمد، سوره، رکوع، یکی سجده، دوتا، یک ماهیت اعتباری است، یک مرکب اعتباری است. خب جعلها الشارع لآثار خاصه وردت فی الکتاب و السنه، شارع مقدس او رو قرار داد برای تأمین یک سری آثار و اقرازی که در کتاب و سنت آمده است، و الا جعل لغو می شد. اگر هیچ اثری نداشت این می شد لغو. این ماهیت مرکب اعتباری را شارع قرار داد تا یک سری آثار بر او مترتب شود، مثلا ناهی عن الفحشاء و المنکر باشد، معراج مؤمن باشد، قربان کل تقیین باشد و آثار دیگر. و روشن است که و هذه الآثار انما تترتب على الصحيح لا على الأعم من الصحيح. روشن است این آثار مترتب می شود فقط بر صحیح. معراجیت مال صلات فاسد نیست، لا على الأعم من الصحيح، دیگه این آثار مال الأعم الصحيح و فاسد نخواهد بود، فقط و فقط صلات صحیح اقتضای این آثار رو دارد. و هازا ای ترتب الاثر على الصحيح، این که اثر فقط بر صلات صحیح مترتب می شود، هازا مما یبعث الواضع الى ان یزع الالفاظ لما یحصل اقرازه، این برمی انگیزاند واضع را، بعث برانگیختن، برمی انگیزاند واضع را برای این که وضع کند این الفاظ را برای صلاتی که غرض او را تحصیل کند. مما از آن اموری است که این و هازا ترتب اثر بر صحیح از اموری است که برمی انگیزاند واضع را به این که وضع کند الفاظ را برای اون عملی که غرض واضع را تحصیل و ایجاد می کند، و یؤمن اهدافه و تأمین می کند اهداف اون واضع را، و او صلات صحیحه هست. و لیس هو و الا صحیح، لأن الوضع للأعم الذي لا يترتب عليه الأثر امر لغو، اما وضع کند برای اعمی که بر او اثری مترتب نمی شود این یک امر لغو است. این یک مطلب. اما استدل القائل بالأعم به وجوه، کسی هم که اعمی است استدلال نموده است به اموری که اوضحها روشنترین از اون ادله صحت و تقسیم صلات الى الصحيحة والفاسده، این که صحیح است تقسیم صلات به صحیح و فاسد. میگیم الصلات اما صحیحتون و اما فاسدتون، و در تقسیم باید مقسم در هر کدام از اون قسم ها باشد. صحت تقسیم دلالت میکند که هر کدام از اون قسم ها فردی از مقسمند. میگیم الصلات یک صحیح، دو فاسده، پس فاسدم صلات و استعمال می شود و وضع شده است. اما و عجیب از این استدلال پاسخ داده شده است به ان غایت ما یفیده هذا تقسیم هو، نهایت چیزی که این تقسیم دلالت می کند و می رساند او را، نهایت فایده این تقسیم چیست؟ هو استعمال الصلاة فی کل من الصحیح والفاسد. این است که استعمال صلاة در صحیح و فاسد می شود. خب این که محل بحث نیست، ول استعمال اعم من الحقیقه، این از عباراتی است که باید حفظ باشیم. الاستعمال اعم من الحقیقه، یعنی استعمال دلیل بر وضع نیست، استعمال گاهی مطابق است با وضع میشه استعمال حقیقی، اما استعمال گاهی استعمال مخالف با وضع است، استعمال مجازی. بنابراین استعمال علامت حقیقت نخواهد بود. لذا در اون چند صفحه قبل در بحث علائم حقیقت و مجاز تبادر بود، اعتراض بود، قول لغوی بود، صحت حمل بود، اما استعمال دیگه جزء علائم حقیقت قرار نداشت. استعمال عام است از حقیقت. پس بنابراین تقسیم دلالت می کند بر این که استعمال در فاسد می شود، اما استعمال در فاسد می شود دلالت نمی کند بر این که پس وضع برای فاسد شد. این بخش اول قسمت عبادات. اما بخش دوم قسمت معاملات. ابتداءً منظور از الفاظ معاملات رو باید روشن کنیم. در اصطلاح رائج عرف فارسی معاملات محدوده خاصی دارند، مثل خرید و فروش و اجاره و اینها، ولی در اصطلاح فقهی معاملات در مقابل عبادات اونچه که نیاز به قصد قربت ندارد، لذا یک معنای عام‌تری دارد، شامل حتی نکاح، طلاق، عتق هم خواهد شد. خب در رابطه با معاملات می‌فرمایند الفاظ بحث الفاظ عقود مثل بیع و نکاح یا الفاظ ایقاعات فرقی ندارد، مثل طلاق و عتق، دو گونه در اونها وضع قابل تصور است. یک بار میگیم اینها وضع شدند برای اون اسبابی که نتیجه میدهد آثاری را، مثلا بیع وضع شده است برای اون سببی که مسبب او ملکیت است، طلاق وضع شد برای سببی که نتیجه اون سبب فراق و جدایی زوج و زوجه هست. البته منظور از سبب یعنی همون ایجاب و قبول در بحث عقود یا ایجاب فقط در بحث ایقاعات. به هر حال گاهی اوقات مرادمون از معاملات این است که الفاظ معاملات مثل بیع، نکاح، طلاق و امثال ذلک وضع شد برای اون سببی که نتیجه میدهد آثار خاصی را. خب در اینجا بحث صحیح و اعم قابل تر هست که بگیم آیا الفاظ معاملات وضع شد برای اون معامله صحیحه تام الاجزاء مؤثر در مسبب یا نه، معامله و این الفاظ معاملات وضع شد برای اعم از تام الاجزاء و ناقص الاجزاء، که طبیعتاً اگر ناقص الاجزاء بود مؤثر در پیدایش مسبب و اون آثار خاص نیست. پس در این فرض نزاع صحیح و اعم قابل تر هست. اما احتمال دومی هم هست که بگیم الفاظ معاملات وضع برای اسباب نشد، وضع شد برای اون مسببات، برای اون آثار و نتایجی که از این بعت و اشتریت و انکحت و زوجت به وجود میاد. به عبارت اخرى الفاظ معاملات وضع شد برای مثلا بیع، وضع شد برای ملکیت، طلاق وضع شد برای فراق، عتق وضع شد برای حریت، وضع برای اون مسبب و نتیجه شد. اگر اینطور گفتیم دیگه اون نزاع باب صحیح و اعم قابل تصور نیست و قابل طرح نیست. چرا؟ چون نزاع صحیح و اعم در جای قابل طرح است که ما دو فرد داشته باشیم، فرد صحیح، فرد فاسد، فرد ناقص، فرد کامل. اما مسئله مسببات مثل ملکیت، مثل زوجیت، مثل فراق، مثل حریت، اینها دیگه دارای دو فرد نیستند. ملکیت ناقص، ملکیت تام، زوجیت ناقص، زوجیت تام، این چنین نیست، بلکه اینها بسیطند. امرشون دائر مدار وجود و عدم است، یعنی یا ملکیت هست یا نیست، یا زوجیت هست یا نیست. اینطور نیست که زوجیت باشد اما ناقص، یا زوجیت باشد کامل، این دو فرد برای او معقول نیست. بنابراین نزاع بحث صحیح و اعم در این صورت و بنابر این فرض قابل جریان نیست. و اما المعاملات فهنا تصویران. الاول بگیم ان الفاظ العقود کالبیع و النکاح و الایقاعات کالطلاق و العتق. الفاظ عقود و ایقاعات، عقود اونهاییست که طرفی نیست، نیاز به ایجاب و قبول دارد، مثل بیع و نکاح. ایقاع اون معاملاتیست که یک طرفیست، فقط ایجاب دارد، نیاز به قبول ندارد، مانند طلاق و عتق. بگیم این الفاظ مثل بیع و نکاح و طلاق و عتق موضوعتون للاسباب التي تسبب، وضع شده است برای اون اسبابی که نتیجه میدهد و مسبب است، مثلا ملکیت را در بیع، زوجیت را در نکاح، فراق را در طلاق، حریت را در عتق. خب سبب یعنی چه؟ و نعنی به سبب انشاء العقد و الایقاع. مرادمون از سبب همون انشاء عقد است یا انشاء ایقاع است. توضیح میداد کل ایجاب و قبول فل عقود، عقود ایجاب و قبول، و الایجاب فقط کما فل ایجاب فل ایقاع. اما در ایقاع چون یک طرفی است فقط ایجاب. و علیه یعت النزاع، بنابر این وجه نزاع صحیح و اعم جریان دارد. یعت النزاع فی ان الفاظها هل هی موضوعتون لصحیحت تامت الاجزا. میشه بحث کرد که آیا الفاظ معاملات وضع شد برای صحیح تامت الاجزا و تامت الشرائط المؤثر فی المسبب. بگیم من الفاظ معاملات وضع شده است برای اون ایجاب و قبولی که تامت الاجزاء و شرائطی است که مؤثر است برای پیدایش مسبب، میشه وضع برای صحیح. یا بگیم نه، اول الاعم من التام و ناقص غیر المؤثر فی السبب، غیر المؤثر فی المسبب. یا بگیم نه، وضع شد برای اعم از تام و ناقص. تام مؤثر است، ناقص طبیعتا میشه اونی که در مسبب مؤثر در پیدایش او نیست. الثانی اما تفسیر دوم ان تکون الالفاظ موضوعتن للمسببات. بگیم این الفاظ بیع و نکاح و امثال ذلک وضع برای اون مسبب و نتیجه شد. ای ما یحصل بالاسباب، وضع شد برای اونی که به واسطه اسباب به وجود میاد، مثلا ملکیت در بیع، زوجیت در نکاح، فراق در طلاق حریت در عتق. و بما ان المسببات من الامور البسيطه، مسبب امریس بسیط، یعنی چه؟ التي يدور امرها بین الوجود والعدم، امرش دائر مدار است بین بود و نبود، یعنی یا زوجیت هست یا نیست. فلا يتعطى على هذا الفرض النزاع السابق، بنابراین اون نزاع باب صحیح و اعم دیگه در این فرض جاری نیست. چرا؟ لأن الملکیه اما موجوده و اما معدومه، ملکیت یا هست یا نیست، زوجیت یا هست یا نیست. اینطور نیست که زوجیت باشد ناقص، باشد کامل، دو فرد برای اون نیست. ولای تصور فیه ما ملکیه او زوجیه فاسده، ملکیت فاسد یا زوجیت فاسد قابل تصور نیست. و بحث صحیح و عام در جایی است که دو فرد، یک صحیح دو فاسد، قابل فرض باشد. این بحث صحیح و عام، البته ثمره نزاع در باب صحیح و عام این است که آیا تمسک به اطلاق جایز است یا خیر، که اینو انشاءالله در کتابهای بالاتر از بحث اصول و در مباحث بعد اجمالاً ملاحظه خواهید فرمود. الامر الثانی عشر حل المشتق حقیقت فی خصوص المتلبس بالمبدع بالفعل او الاعم منح و ممن قضا عنه المبدع. یکی دیگر از مباحث مقدماتی که پایان بخش مباحث مقدماتی هم هست، بحث مشتق، که بحثی است که نسبتاً دارای ثمرات کاربردی نیست علاوه بر ثمرات علمی هست. در بحث مشتق مسائل رو ما باید بدانیم. اولاً واژه مشتق در اصول با واژه مشتق در نحو یکی نیست، بین اینها نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است که البته تفصیل این مطلب خواهد آمد. مثلا مواردی مثل ناطقون یا ضربه از نظر نحوی مشتق است ولی از نظر اصولی مشتق نیست. کلماتی مثل زوج، زوجتون از نظر اصولی مشتق است اما از نظر نحوی مشتق نیست. کلماتی هم مثل زاربون، کاتبون هم نحویان و هم اصولیان به اونها مشتق اطلاق می شود. پس به هر حال مشتق در اصول کلماتی مانند زاربون، کاتبون، قاتلون، زوجون، زوجتون، رقون، اینها بهش مشتق اصولی گفته می شود. حالا چرا و چه خصوصیاتی در مشتق اصولی مطرح است، این در مباحث بعد خواهد آمد. ابتداعا این مسئله رو باید روشن کرد که تحریر محل نزاع، یعنی نزاع در باب مشتق چیست. به تعبیر عرفی تر در این باب سر چه کسی رو باید تراشید، محور و موضوع بحث رو مشخص کنیم. خب برای تحریر محل نزاع این سه جمله رو اگر دقت بفرمایید انشاءالله محل نزاع تا حدود زیادی روشن خواهد شد. یک، اگر کسی که فعلا خصوصیتی را و وصفی را نپذیرفته است ولی در آینده این خصوصیت و وصف رو میپذیرد، کسی فردا میزند، فردا میرود، فردا مینویسد، ولی امروز الان زدنی، نوشتنی، رفتنی از او سر نزد، پس اگر اتصاف شخص به وصف در آینده بود اما الان به او استناد دادیم، گفتیم زیدون ضاربون، الان به اعتبار اینکه فردا میزند، گفتیم زیدون قاتلون، الان به اعتبار اینکه فردا میکشد. این استناد و این جمله مسلم مجاز است، این محل کلام نیست که این میشود مجاز. پس بنابراین اگر انتصاب و اتصاف و تلبس به وصفی در آینده بود ولیکن الان به او استناد نمودیم، این اطلاق و استعمال مجازی است، این محل کلام نیست. این یک. دو، اگر کسی که فعلا متصف است به وصفی و به او استناد دهیم اون وصف را، حمل کنیم اون وصف را، مثلا الان دارد میزند و بگیم زیدون ضاربون، داره می نویسد همین الان، بگیم زیدون کاتبون، این اتصاف و این استعمال به نحو حقیقت است مسلم. پس بنابراین اطلاق مشتق بر موضوعی که الان متصف است به او، این اطلاق اطلاق حقیقی است. کسی که الان می نویسد بگیم زیدون کاتبون الان، این اطلاق و استعمال حقیقی است. این دو، این دو جمله محل کلام نیست. اطلاق مشتق به لحاظ تلبس به وصف الان، اطلاق مشتق به لحاظ تلبس در آینده. جمله سوم، اما اونی که محل نزاع و محل گفتگو و محل بحث است اینه که اگر سابقا این اتصاف و تلبس بود، دیروز این زد، دیروز نوشت، ولیکن الان اتصافی بالفعل ندارد، لیکن الان استناد بدهیم، بگیم زیدون کاتبون، به لحاظ اینکه دیروز نویسنده بود، زیدون ضاربون، به لحاظ اینکه دیروز زننده بود، ولو امروز الان زدن و کتابتی نیست. این محل کلام است که آیا این اطلاق به نحو حقیقت است یا این اطلاق به نحو مجاز. این اجمال تحریر محل نزاع تا حدودی این سه جمله است که عرض شد. این دو سخط رو تطبیق بکنیم. انهو اتفقت کلمتهم علا انه، اجماع دارن کلمه کلام و گفتار اصولیون بر این مطلب که المشتق حقیقتون فی المتلبس بالمبدأ بالفعل و مجازون فی ما یتلبس بهی فی المستقبل. این همون دو جمله اولی است که عرض شد. مشتق حقیقت است در آن متلبس به وصفی که بالفعل اتصاف باشد، بالفعل قید المتلبس، تلبس یعنی پوشیدن، اتصاف را پذیرفتن، مبدأ یعنی اون وصف. حقیقت است در متلبس به مبدعی که این تلبس بالفعل باشد، و همچنین مجاز است در آن ذاتی که متلبس می شود بهی به مبدع اما در آینده، فی المستقبل قید تلبس. این مورد اتفاق. و اختلفوا فیما انقضا عنه التلبس، اما در موردی که تلبس منقضی شد، این اختلاف دارن که آیا حقیقت است یا مجاز. مثال، اذا ورد النهی عن التوضع بالماء المسخن بالشمس، اگر روایتی آمد که وضوء با آبی که با خورشید گرم شده است مکروه است، فطارتا یکون الماء موصوفاً بالمبدأ بالفعل. گاه قد آب همین الان دارد با خورشید گرم شد، اینجا استعمال حقیقی. و اخرى یکون و موصوفاً بهی فی المستقبل، یه بار نه این آب هنوز گرم نشد، بناس بیاد زیر آفتاب یه 7-8 ساعت دیگه گرم بشود. و ثالثاً گاهی اوقات کان موصوفاً بهی، این دیروز با آفتاب گرم شد، لکنه زال، اون گرما زائل شد و برد الماء، آب سرد است فعلا. اطلاق المشتق علی الاول حقیقه و دلیل الکراه شامل له، اطلاق مشتق بر اون استعمال اول متلبس بالمبدأ بالفعل حقیقت است، دلیل کراهت او رو میگیرد. کما این که اطلاق مشتق بر اون مورد دوم یعنی فیما یستقبل مجاز است، لا یشمله دلیل الکراهه، دلیل کراهت او رو نمیگیرد. رضا با آبی که فعلا گرم نشده است به آفتاب وضو گرفتن کراهتی ندارد. و اما ثالث، آبی که دیروز با آفتاب گرم شد و الان شک داریم که شامل او می شود و این اطلاق حقیقی است یا نه، این اما ثالث فکونه حقیقه او مجازن و به تالی شمول و دلیل الکراهت لهو و عدم الشمول، این مبنیون علا تهدید مفهوم المشتق. اما مثال سوم، آیا حقیقت است یا مجاز، که نتیجه بحث و به تالی و نتیجتن آیا دلیل کراهت شامل او می شود و عدم الشمول، یا نه دلیل کراهت شامل او نمی شود. این بحث حقیقت و مجاز بودن، فکونه حقیقه او مجاز، مبنیون علی تهدید مفهوم المشتق، باید مفهوم مشتق را تعیین و محدد و مشخص نمود. فلا قلنا بانه موضوع للمتلبس بالمبدا بالفعل، اگر بگیم برای متلبس بالمبدا فقط حقیقت است، طبیعتا یکون الاطلاق مجازی، یا نسبت به آبی که دیروز گرم شد و الان گرم نیست اطلاق و استعمال مجازی است. و دلیل غیر شامل له، طبیعتا اون دلیل کراهت شامل او نمی شود. اما ولو قلنا به انه موضوع لما تلبس بهی ولو آنن ما، اما اگر گفتیم نه مفهوم مشتق وضع شده است برای چیزی که متلبس به مبدأ بشود، ما تلبس بالمبدأ ولو آنن ما، ولو یک لحظه تلبس به مبدأ حاصل شد، این دیگه میشه داخل در مفهوم مشتق. در اینجا خب دیروز با آفتاب گرم شد، بنابراین تلبس یک لحظه ای دارد، ولو الان بالفعل گرم نیست، اما اطلاق مشتق بر او به نحو حقیقت است. فیکون الاطلاق حقیقی یا و دلیل شامل له، دلیل کراهت شامل او می شود. این محل نزاع و المشهور انه موضوع للمتلبس بالفعل، مشهور این است که مشتق فقط وضع شد برای اونی که بالفعل متلبس است، لذا نسبت به اونی که سابقا تلبس بود و الان تلبس نمی باشد، این استعمال مجازی است. این البته دورنمای اجمالی از بحث، انشاءالله برای پیش مطالعه بحث مشتق نحوی و اصولی و همچنین بحث دوم که در واقع از تعیین کننده اصلی محل نزاع، این بحث دوم اختلاف و انها تلبسات، اون رو انشاءالله پیش مطالعه خواهید فرمود. اما سوالات بحث صحیح و اهم به این صورت است که منظور از الفاظ عبادات و معاملات چیست؟ صحت در لغت و اصطلاح را تعریف نمایید. دلیل قائلین به وضع عبادات برای صحیح را تقریر نمایید. دلیل قائلین به وضع عبادات برای اعم را تقریر و نقد نمایید. عبارت الاستعمال اعم من الحقیقه را در قالب چند مثال توضیح دهید در چه صورت نزاع صحیح و اعم در بحث معاملات قابل فرض است و در چه صورت قابل فرض نمی باشد؟ بیان نمایید. در باب مشتق هم این سوالات قابل تر هست. منظور از مبدأ، چون در این عبارت المشتق حقیقتون فی خصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل او الاعم من و ممن قضا عنه المبدأ، این تیتر عنوان اصلی بحث. منظور از مبدأ چیست؟ این اون وصف مرجع ضمائر در این عبارت را، یعنی منه و عنه و سایر ضمائر اگر هست، مرجع ضمائر را مشخص نمایید. اطلاق مشتق در چه مواردی بالاجماع حقیقت و در چه مواردی بالاجماع مجاز است، یا بهتر بگیم در چه موردی حقیقت و در چه موردی مجاز است. و سوال آخر که در واقع میشه تحریر نزاع در باب مشتق در چه فرضی اختلاف می باشد، در قالب مثال بیان نمایید. در قالب مثال توضیح داده شود در چه مواردی اختلاف نیست و در چه فرضی و در چه صورتی محل کلام و نزاع و اختلاف است. عبارت 4500 به آخر صفحه 26، اما الثالث فکونه حقیقه او مجازن و به تالی شمول و دلیل حاله و عدمه مبنیون، شمول و دلیل لحاله و عدمه مبنیون علا تهدید مفهوم المشتق، در این عبارت مرجع کلیه ضمائر را مشخص کنید و این عبارت را توضیح